الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين همه آرزوی توفیق برای همه عزیزان که انشاءالله خدا کمک کنه که برکاتی که با مرحمت الهی از ماه رمضان عزیزان دریافت کردن با لطف خودش برای ما پایدار بماند. حدیث عقل و جهل و جنود عقل و جهل رسیده بود به اینجا که حضرت فرمودن از تسلیم و ضده و شک، یعنی یکی از لشگریان عقل تسلیم و ضد لشگر عقل یعنی لشگر شیطان و جهل شک. مختصری بحث شد، عمده اینه که این مسئله برامون پیش بیاد که اگر ما چشممون یه نور رو ندید، خب بریم تو این فکر چی شده که ما این نور رو نمیبینیم. میشه بگون نور نیست یا یه بیماری به ما افتاده است. اگه رسیدیم به این که خب همه چیز خبر از حضور مطلق حق در صحنه میده، حالا ما در یه جایی به یه شکلی حس کردیم انگار خدا اینجا رها کرده است، یا این حادثه اتفاقی پیش اومده، یا این شرایط برای ما دیگه همینطور شده است، دست حق نیست، حق در صحنه این حادثه و این مصیبت نیست. میگه که این یه شکیست که باید بگرد ببینی چی شده است که چشم نور حق رو نمیبینی. یعنی خوب التفات بفرمایید، شک قلبی را دارند ائمه، میگن اصلا اون شک های فلسفی که خوب با عقل رفع میشه، یکی شک میکنه خدا هست یا نیست، خوب با استدلال مشخص میشه که هست. خب این که اول راه است نه آخر راه. یعنی شما وقتی با صد دلیل و برهان قانع شدید خدا هست، این که کاری نشد، این تازه اول کاره. باید با صد چشم انسان خدا رو در تمام صحنه های زندگی ببینه. اگه ندید، اگه فکر اتفاقی گیر افتاده است اینجا، اتفاقی مثلا الان این مصیبت براش پیش اومده است، یعنی این یه بیماری بزرگی است اسم شک. حالا صحبت این است که این رو بشناسیم یک، و ضدش هم بشناسیم و ببینیم چطوری میشه از این بیماری نجات پیدا کنیم. امام میفرماد که بدون یه چیزی بالاتر از این هست. بعضیا اصلا نمیدونن که فکر میکنن مثلا خدا این دنیا رو ساخته است، نه دیگه ولش کرد، خودش داره با هر مصیبت و حادثه اتفاقی اینا میچرخه. اینا خیلی عمله. امام فرماد که نه، بیا جلوتر، به جایی میرسی که نمیبینی که اصلا هیچ چیزی در این عالم اونجور نیست که دست خدا توش نباشه. حالا اولی خوب ترسم حل نشده باشه تا بریم بحث بعدی، که ما در بحث این روایت که از تسلیم و ضده و شک چی را باید متذکر بشیم، و حالا بعد بریم چطوری بهش میرسیم. ما باید متذکر بشیم که تسلیم به ما میگن در افق شما هست. یه وقت به یکی میگن آقا شما نشسته اینجا تو این سرما که چی؟ اون اتاق گرمه، پاش برو اونجا. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی و یه شرایطی بهتر از این هست، اما باید خودت را بیفتی برسی. نمیگن روش ائمه. ائمه ما را متذکر میکنن به مقامات عالیه و راه رفتنش هم نشونمون میدن، دستمونم میگیرن. خب حالا ما هم باید را بیفتی. یعنی یه کسی اصلا بگه نه آقا من نم تو را قبول دارم نم میخوام اونجا برستم، از همه محرومتر خفاش بود که عدوی آفتاب فاش بود و این مشکل بزرگیست. خب این که حل شد، حالا میخوایم برگردیم به این که چطوری شده است که این مشکل در ما به وجود اومده است که گاهی حادثه ها را اتفاق میدونیم. مثلا شما حساب کنید دیگه، حد اقلش بگیریم دیگه، این وقت حساب کنید وسط بیابان ماشینتون خراب شده، هر کی هم جلوش ها میگیریم وانه بسید. این ظاهر قضیه است. خب یه وقت بسید یکی بالاخره میگرده، بالاخره یکی ما میسید اصلا کاری نداره، ماشین اینا درست میکنم میره. نه میشنو میشنه بکنید این چرا پیش اومد، چی میخواست خدا بگه، پشت این چی بود، اصلا نگاه نمیکنه که ببینه. خب این بیچاره هیچ وقت هم هیچی نمیبینه. اما یه وقت 5 سال برمیگرداسی، اینایی که ماشین ما را اومدن درست کردن، ظاهرن که آدم های ظاهرن اصلا تیپشون عصبی نمیزن. آیا خدا نمیخواست بگه که تو باید عموماً به آدم خوشبین باشی الا اینکه عکسش ثابت بشه مثلا؟ یعنی گاهی آدم بعداً میفهمه که خدا میخواست همونجا یه ادبی به ما بکنه. مثال، حالا یه مثالی حالا بزنیم تا ببینیم این قضیه‌ای که ما باید تو حادثه ها تسلیم بشیم معنیش چیه، چه نتایجی داره. شما در نظر بگیرید همین سالن رو، فرض میگیریم که این سالن خیلی بزرگ بود و فقط یه ستون وسطش بود که این طاق را همه را نگه داره. خب حالا خب میدونید تو مسجد این ستون مزاحم است، بعضن انقطاع ایجاد میکنه بین کسایی که میخوان نماز بخونن. یکی میگه عجب مهندس نادونی، آخه این ستون گذاشت اینجا، نمیدونست اینجا مسجده. خب نظرش نیست که اصلا این ستونه باید وردارن، اصلا سرش نمیشه، آخه این ستونه که بعدن تاق میریزه رو سرش، نه کار به اینا نداریم، این مزاحم ما. میبینید راست هم میگه دیگه، این وسط. بعد اگه اینا ورداشته بودن قشنگ صفا جفت میشده، هیچ مانعی هم پیش. خب حالا در این که این ناراضی باید باشه که این ستون وسط این مسجد است، تا اینجاش مشکل نیست. حالا چند حالت پیش میاد. یکی این که میگه میدونی یا نه، چون بقیه مسجد رو حساب ساختن، اینم باید رو حساب باشه، اما ما نمیدونیم سر چیست. یعنی میپذیره چه باید این ستون، ببخشید نمیپذیره این ستون اینجا باید باشه، ولی اعتراضم به کلی نداره، چون میدونه بقیه که رو حساب است، اینم باید رو حساب باشه. یکی از یه خورده داناتر هست، میگه که نه بابا، اگه این ستون نبود که تاق میمد پایین. یعنی این دیگه حتی میگه چه کار خوبی کرده است که این ستون اینجا گذاشت. یکی یه خورده دقیق تر است، میگه عجب، این همه تاق را روی ستون به جا 10 تا ستون نگه داشته، خیلی هم کارش درست بوده. یعنی کلی کیف میکنه از این، نه اینکه دوباره آخرش در مرتبه سومه التفات داشته باشین، نمیگه که این ستون اگه نباشه بده، وا میگه که این کمترین چیزیه که میتونسته باشه، ولی هزار تا نکته تو همینه. خب یعنی یه کسی این ستون رو میبینه و در واقع هیچ هنری از اون معمار نمیبیند ولی میپذیره. نمیگن توکل. توکل یعنی من عقلم نمیرسه که چی درسته چی غلطه، ولی میدونم که مدیریت عالم عقلش دست. یعنی نمیدونم این مصیبت چی شد به ما رسید، اینجا چرا اینجوری با ما برخورد کردن، چرا این مشکل. نه من نمیفهمم، بی خودم این مشکل درست شده، اما میدونم که حساب کتاب تو کارست. نمیفهمم حساب کتابش چی. یه مرحله اون دارم اون روایت که اون جلسه اشاره کردم و کامل میخندم، یه مرحله میان جلوتر، تفیز الامر الالله، میگوید که میدونی یا نه، نه ما میبینیم که خوب کار کرده سرو هم رفته، یعنی بعضی این نمیشده هی مرتبه را بالاتر میبرید که نه به این خوبی تونسته بسازه و با یه ستون کار مهم اینجا را حل کرده. نه تنها اعتراض ندارید که این ستون را گذاشته، میپسندیدم که با یه ستون خوب حل کرده. بالاخره این ستون نبود بهتر بود، اما میگوی که نمگه میشه نباشه. خونه را ببین که با یه ستون این همه نیرو را تونسته متمرکز کنید. اینا میگیم تفیض امر الله که نه ما به عهده اون میذاریم. اون خیلی عاقل تر است، یعنی حساب بیشتری تو حضور این ستونی که به نظر مزاحم میاد برای مهندسش قائل. یه خورده میان جلوتر میگون که نه اصلا ما خوشمون میاد، یعنی همچه که نگاه میکنیم کیف میکنیم از هنرش، هی شدیدتر میشه. این میشه رضا به قضا. یه مرحله بالاتر میاد، اصلا مهندسه را که میبینیم میگون آقا دست مریضا، یعنی اصلا میگون اگه ما 100 تا خونه هم بخواییم بسازیم نقشش را میگونیم تو بکشید درزی تو نمیشه، که اصلا میگیم که نه چه دنیایی که بشر رو لوس نکردن. یه وقت از نمیگه که خب ایشالله خدا یه دنیا ساخته بود که مثلا یه کسی دعا میخوند تاقبا میساخت. میگم نه دست خدا درد نکنه که اگه ما با دعا خونه میساختیم آدم های تنبل ها بیارزه میشدیم. خدا میخواد خونه که میسازیم دستامون تکون بخوره، سطنه بخوریم، سنگ بیاریم، آجر بیاریم، که یخت تو دنیا تنبلی نجات پیدا کنیم. مثلا خوبه که یخت این تاقا اینا نیرو و فشار داره، یعنی اصلا سختی نمیبینیم، اون سختی هم سختی نمیبینیم. این میشه مقام تسلیم تو زندگی. در این که یه مشکل پیش میاد هیچ بحثی نیست، ستونه هست. یه وقت ستون رو نمیدونیم به چه دردی میخوره، اما میدونیم بناه یا آرشیتکته بی عقل نبوده. یه وقت ما خیلی چه مشکلی است، ما رو این گوشه خدا گیر انداخته است، تو این اداره نمیدونم، تو این مصیبت، تو این خونه، با این نمیدونم شرایط، نمیدونیم چرا. اما خب دیگه میگم حسابم نیست. یه وقت میایم بالا، خوبیای این قضیه رو میبینیم، میایم بالا هم خوبیاش رو میبینیم هم خودمون رو فروکش میدیم، میلامون رو میگم خودتو عوض کن تا بیشتر. یه وقت یه جا میایم بالا میگم خدای اگه این نبود من چه خاکی به سرم میکردم، اگه این مشکل نبود چه بدبخت بودم من. باز مثال بزنیم، هنوز مطلب مونده است. شما یه مرتبه میبینیم که عجب دفتر کالا بخرید، پول بدی، چیز بخرید، یه مرتبه میگن آقا دوزی. نه دوزید، خب ما که دوز نیست. بعدم در کارلادو رو وامه کنم، نه اراسی شما دوزیدیم ظرف طلای عزیز مصر رو تو چیز شما پیدا بکنیم. حالا چکار کنیم؟ خب چند حالی وقت خدا دست درد نکنیم کار شد، آبر ما رو توی شهر بردیم. میدونی که یه حسابی تو کار. یه وقت اعتراض هست چون چی؟ یه وقت نه میدونی یه حسابی تو کار هست ولی خیلی به خودت فشار میاد. یه وقت است که یه خورده جلوتره مرد میخوابش هنوز هیچی نمیدونی ها. یه وقت میای جلوتر میگوی که نه من راضیم. یه وقت میای جلوتر میگوی انشاءالله میخواد یه خبر خوبه بشه. بنیامین با داداش همینجا فرقش میدونست. بنیامین که پیغمبره مسلم آنی که ظرف طلا را تو کالای بنیامین که حضرت بنیامین پیغمبر که میدونه که دزدی نکرده ولی میدونه که یه روزنه ای از طریق این قضیه و حادثه و بلا بناس روشن بشه. ببینید که مسلم بنیامین مشکلی نداره، برای همین امالا خیلی بحث داره قضیه سوره یوسف که عرض عریض داره. حداقلش این است که میشه پذیرفت که اصلا بنیامین را حضرت یوسف هم نگفته باشن از قبل بهش، ولی خودش هیچ ضربه بهش نخورده که یکی بگه آقا یکی را آب دزدش کنیم بعد تقاس نداره، درست نیست. اینا زاویه هاییست که بحث شده تو تفسیر همین تکه آیه. اما داداشای یوسف هم خب اینجا دیدید که انواع امتحان را داره. کدوماشون درست میتونستن عمل کنن؟ اونایی که در این بلا بلاست، بالاخره به یکی میگن دوز و دوز نباشه بلاست، تا اینجا بحث نیست. اما توکل کنن، تفویض امر الالله کنن، تسلیم به رضای خدا، راضی به رضای خدا بشن یا راضی به قضای خدا بشن، چهارمی تسلیم بشن. این تسلیم آخریه اون جلسه گفتیم، یعنی تماماً برسیم به این که پسندم اون چرا جانان پسندن. این غیر رضا به قضاسا، این بالاتره. مثلا کیف یه وقتی که راضیه یه وقتی کیف میکنه. البته بعد انشاءالله باید درجاش بحث بشه که گاهی مثلا میبینیم که توی دعا شما میگون رضا به قضا ولی منظور تسلیم است، اون طور نیست. از فضای دعا و سخن معصوم میفهمیم که منظور چیست، اما این چهار مرحله را که خود حضرت امیرالمومنین میفهمان دیگه خیلی مشخص. حالا صحبتمون شروع میشه. پس حالا که مشخص شد که چشم بیدار در هر بلایی چهار موزه میتونه دیگه، چشم بیدار، کور که هیچ، یا توکل، یا تفویض امر الالله، یا راضی به قضاء الله، یا تسلیم. این تسلیم عالی ترین مرحله ایست که انسان میتونه بهش برسه. خب حالا اگه کسی بلا را درست دید چه نتیجه ای براش داره؟ بلا وسیله ایست که خدا خودش رو به بندش عمیقا معرفه. مثلا بلا را انشاءالله التفات بفهم تبینید تسلیم چیست. ما میدونیم که خداوند کارش است که حتما بلا بفرست. خودش هم گفته است لنبلونکم، یعنی حتما من بلا به شما میزنم. لنبلونکم یعنی حتما شما را بلا ابتلا میدونی یعنی چی؟ یعنی نمد پیچ کردم، یعنی یه چیز تو نمد بذارم آهیگ بمارم تا لحشه، نمیگن ابتلا. میگه خلاصه من کارم است که شما را اینجوری فشار بدم. خب حالا چند حالت پیش میاد، یا تو این بلا به هر کس و ناکسی متوسل میشی، بعدم خدا میبینه که نه اصلا رفوزه شد، خب مشکلا ور میداره. خدا میخواست تو این بلا خودش نشونه این بده، این تو این بلا به غیر خدا رو جو کرد، بعد این مشکلش برداشته شد، بعد هم گفت دست شما درد نکنه، خوب شد که این مشکل ما رو حل کرد. یه دعایی داریم از پیامبر خدا صلوات الله علیه، خیلی عجیب است. حضرت فرمود خدایا مشکل من را حلش را به دست غیر مؤمن نینداز که یهو باعث فیر غیر مؤمن رو دوست داشته باشه. دعا میکنه، لوبه میزنه به خدا چی خدا عکسش نه یعنی حالا مش اصلا خدا یه مشکل تایر من پنچر شد زاپاسم نداشتم و خدایا یه کاری نکن یه آدم بد بیاد یه تایر قرضی به من بده دا که من اون خدایی نکرده آدم بده رو دوست خواهم داشت تو مشکل رو حل کرده خودم اینه نمیخوام یعنی من نمیخوام مثلا قلبم باعث بشه که بعدا را اینقدر دوست داشته باشم مشکلات را خدا درست میکنه که ما بیشتر به طرفش بریم یه حواسون پرت بشه پس این یه مثلا که گاهی آدم مشکل را خدا براش ایجاد میکنه خودش هم گفته من حتما شما را با مشکلات امتحان میکنه آدم یه خروفوزه میشه با رشوه و تملق و چاپلوسی یا لوه و التماس به روش غیر الهی میخوام مشکلش یه وقتش نه خدا خودش طوری تنظیم کرده که ما ابزار کار داشته باشیم برای رفع مشکل اون طوری نیست حضرت یوسف تو زندان بود بی جا و بی خود یارو هم داشت میرفت بیرون گفت آقا به رئیست دوگه ما بی خود اینجایی ما اون که کار حضرت باید میکرد حرام بود اگه نمیکرد چرا؟ چون آخه این آقا باید یادش باشه که اینا بی خود زندانش کرد از ابزارهایی که خدا در اختیار ما گذاشته است برای اینکه مشکلمون حل کنیم باید استفاده کنیم و این نفی توکل رو تسلیم نمی کنیم حضرت یوسف هم انجام دادن بی خود هم هستیم روایت هایی که میگن آقا حضرت این کار کرده تو زندان مونده اینا این اگه زیل این آیه فرمایشات علامه طباطبایی رو بخونیم میفهمیم اینا همش اسرائیلیات هست به ضد قرآن سی حرفا چون آیه قبلش خلاف این حرفا هم زنی نه حضرت یوسف باید این کار میکرد هیچ هم به خاطر این تنبیه نشده تو زندان بیشتر بمونه ده اینا حرف هایی است که به خود آیه نمیخونه با آیه 24 همون سوره حالا بگذاریم اما بحث سر این نیست بحث سر این است که خدا رو آدم یادش باشه که تو این مشکلات خدا میخواد اینا آدمش کنه حالا خود خدا اگه یه ابزار جلوش گذاشته است این از اون ابزار استفاده کنه تو یاد خدا نمیره خب حالا این مشکلات خدا چرا درست میکنه برای اینکه به ما حالی کنه بگه ببین من میخوام به تو ثابت کنم در دل این مشکلات من دائم حاضرم حالا من از شما یه سوال دارم از خودم هم علمت دارم مشکلات پارسال پیارسال که برای هر کسی بالاخره یه جوری پیش میاد که حل کرد وقتی بشین فکر کنیم فکر میکنید فلان دکترا فلان آقا با فلان بانکی حل کرد خدا حل کرد خدا این بانکیه را گذاشت یا این دکتر را گذاشت یا این همسایه را گذاشت چرا چی به دل این انداخت خب حالا مشکله بر یعنی اگه آدم چشمش بیدار باشه میبینید که تو دل این مشکلات خدا میخواست خودش را نشونه ما بده ما گاهی خدا را نگاه نمیکنیم حادثه را نگاه میکنیم خب حالا عکسش هم خدا میخواد تو این مشکلات دو تا چیز حالی ما بکنه تو بلاها یکی این که میخواه بگه ببین از این بلاها نترس چیزی میخواهم سفتت کنم که توی حادثه انداختم شما همه خواهید بگه اگه این بلاهایی که گاهی داشتیم یه بلاهای مشکل اگه اینا نبود یه آدم های ساده ضعیف کم اراده ترسو یعنی اون سرهنگی که میرزرزا کرمانی را شکنجه میداد ببخشید یکی از نوکرای میرزا ناصرالدین شاه اومد پشتی میله های زندان که میرزا رضا را توش زندانی کرده بودن گفت آقا چی را چرا کشتی؟ میرزا رضا گفت پیخ مرد ناصرالدین شاه و دربارش این چی تربیت میکنه نوکر ناصرالدین شاه با پیخ میرزا رضا مرد خب این چه زندگی رفاه زده است که آدم با پیخ یه زندانی که تو میله زندان گرفتاره این میمیره این مشکلات که نباشه که چیز خیلی بدیه اما اینم بد از که تو مشکلات دو گفتیم پس یکی این که خدا میخواه بگه از مشکلات نترس دو میخواه بگه که خودم رو ببین بعد بشین فکر کنم گفت عجب تو دل این مشکلات چه خدا میخواست خودش نشون بده که ببین مشکلات خودم ایجاد میکنم آدمت میکنم خودم برمیدارم در هم اون خطبه عزیز قاصعه، خطبه 192، امیرالمومنین میفرماد بهترین کسایی که خدا دوست داره پیغمبر است. بعد میگه پیغمبر را به ترس شدید، گرسنگی شدید، فشار شدید، بعد مخر، یعنی خیک رو چطوری دوغ توش میکنند و میزنن که جدا شه، میگه به کوبیدن شدید گرفتار میکنه. چارت میگه چرا میخواد نشون بده پیغمبر جنگ حنین ندیدی؟ زاغت الارض ما رهوبت، جنگ حنین ندیدی؟ همه فرار کردن ولی دیدی من هنو هستم. یعنی در واقع این مشکلات توحید پیغمبر رو بیشتر میکنه، مشکلات هاست. پس در جنبندی اگه رسیدیم به این که تو دل مشکلات توحید ما بیشتر میشه، حالا مشکلات رو توکل بکنیم یا به خدا وا بگذاریم یا راضی بشیم یا تسلیم بشیم، ظاهرا از همش بهتر تسلیم است. یعنی مشکلات رو توکل کنیم خوبه است، بذاریم به عهده خدا ببینیم چی میشه خوبه است، راضی بشیم، نه فقط بذاریم به عهده خدا، راضی هم بشیم، خیلی خوبه. اصلا خوشمون بیاد بگم که نه حتما توش یه برکت هست دیگه، خیلی 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 خوبه. بالاخره برای شما بناس بمیریم، بناس من پیرمرد شما یه جوان آروم آروم بمیریم. والا حیف نیست که من وقتی میخوام بمیرم به این نتیجه نرسته باشم که همه چی دست خدا باشه. حالا مثلا تو دورای متوسط آدم میگه ایشالله دست خداست، بعد هی به سال سپیدی بیاره دست خداست، دوباره یه حادثه پیش من گفت نکنه شده سال دست خدا در رفته سال تو قلبشا نه تو عقلشا، بعد دوباره من عجب دست خدا بودم. بالاخره بناس ما بعد از این مدت عمرمون آخر سر که میخواییم بمیریم به ریش خودمون تو جوانمون بخنده و عجب چه فکرهای ما میکردیم، عجب همه چی دست خدا بود. یعنی اولا پس خدا تو این حادثه ها چی را نشونه ما دان؟ خودشا. این کمترین، این بهترین چیز هست، یعنی کمترین زحمت بیشتری نتیجه. همیشه اینا دقت عزیزان داشته باشن که بناس من و شما که میخواییم بمیریم همه حجابا رفته باشد، عقب هیچ حادثه ای برای خودش قدرت نداشته باشد، فقط خدا را ببینیم. اللهم اینی اسألو که من عظمته که به عظمه ها و کل عظمته که عظیمه، چی دیگه کسی کار نیست. اللهم اینی اسألو که من قدرته که به قدرت لتستتل که به ها و علا کل شای و کل قدرته که، یعنی میرسی به جایی که انگار خدا تو کوچکترین کار تو بزرگترین وجود مقدسی در صحنه. خب این میشه مقام تس. امام میفرماد که باید بدونی تو این خونه اون دوردست یه همچی مقامی هست، برنامه ریزی کن بهش برس. حالا اگه حادثه بزرگی پیش اومد، مشکل بزرگی پیش اومد، بگرد و مقام تسلیم ها یواش یواش پیدا کن، بعد میبینی همه کار خداست. اینا خیلی کارش. اینجاست که در فصل سوم همین مسئله امام رحمت الله علیه میفرمان انانیت و خودبینی برخلاف فطرت است. فطرت خودش بدش میاد ببینه، خدا را میخواد ببینه. با چی خدا را آدم میبینه؟ با تسلیم. بعد بنابراین انسان چون از خودبینی بدش میاد، بنابراین فطرتا انسان اهل تسلیم است، یعنی دوست داره همه چیز را درش خدا را ببینه. حالا چرا مریض شده؟ همینجا بحثی دار. یعنی اگه ما دیدیم نور هست ولی ما جلومون رو نمیبینیم، ما بدونیم این قلب کدر شده است. یعنی تو حادثه ها، تو مشکلات با دقت و هوشیاری نگاه نمی کنیم. فطرت سالم آنچنان است که اگر حق به او عرضه شود راحت قبول میکنه، کاملا تسلیم حق، چون میدونن همه چه حق است. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى، هر چه تو هستی هست، حق است. آقا من افتادم تو زندان، حق است. بلا عجله مسمو یه مدتی میخوام تو زندان ببینم چی کاره میشی. یعنی آقا منم پشتم پشتم دارم حرف بی خود میزنم. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، هر چه توی عالم هست حقه، اما الا عجل مسمى. آقا جنگ است بچه‌مونم میکشن. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و عجل مسمى. 8 سال بیشتر طول نمیکشه، ولی عوضش فرهنگ نجات ملت ایران تا قیام قیامت نهادیده میشه تو این جنگ، فردا معلوم میشه. میگه پس قلب انسان عاشق حق. پس اگه شما در هر حادثه حق را دیدی، در واقع بر اساس جانتون عمل کرده، مثل آینه صاف است، دلتون نورانی است که تو هر حادثه حق را میبینی. اگه تو حادثه ها حادثه گرفت دارتون کرد، بدونید که فطرتتون خراب شده است. اینجور میفرمان بنده فرماد که تا آنجا میرسید انسان اگه هی خودش آماده کرد آماده کرد قفلت نکرد، که در هر صحنه ای حق و اونچنان میبینه که قش میکنه. این قضیه را قرآن را بخونیم با هم، امام خیلی تفسیر قشنگی کردن داریم دیگه. فلما تجلا ربه لجبل جعله دکن و خر موسا سعقا. میگید خدا به کوه جلوه کرد، کوه رو حضرت موسی حقانی دید، قشنگ اون چنان کرد.